تموم شده هرپش؟
بله
وقتش تموم
این شما من پیش نادم اینه که قطنامه رفیق رضا لذای
نقطه یکی که ما بود
فرمو بو نه زبطی کن دمن دینوسن یاد داشتی دکن خیلی فرمو بیله نه نه ایسا بیله بشه
مفاهم پیش نده می که قطنامه رفیق رضا رو تصدیب نکنیم برای اینکه این پاسخ مشخص به سوال مشخص ما نمیده و ممکن این توهم به وجود بره که ما به مسئله توده شدن جنگ در این کنگره پاسخ دادیم و این پاسخ رو دادیم. من کاری ندارم حالا مسئله ملی رو کم رنگ کردی یا نه، ولی فکر میکنم یه بچی از صحبتهای رفقای ما که دوباره خم میکنه مسئله رو خود تشکیلات ما، این نادرسته. ما به عنوان یه حزب سیاسی باید وقتی به مسئله مشخص میرسیم به مسابقه حزبی که وجود داره به اون مسئله جواب خودش رو بدیم و بعد ببینیم که ابزار تشکیلاتی ما توانایی راوردن اون داره یا نداره و کجاشو باید تقویت بکنه. برای مثال چیزی شبیه تحکیم ایدئولوژیک نیروی پیشمرگ پاسخ مشخصی حزب نیست به مسئله توده‌ای کردن جنگ. قرار بوده نیروی پیشمرگش از نظر ایدئولوژیکی محکم باشه، حالا اگه نیست این جاش مطرح شدنش اینجا نیست، کلیه به خاطر اینکه یه چیزایی شبیه اینکه تسلیح فوری ارگان‌های قدرت توده‌ای، تشکل‌های توده‌ای، خب معنی نداره واسه اینکه این تشکل‌های توده‌ای موجود نیست، تسلیح فوریش هم منتفیه. یا بیان حقیقت، خب این درسته ولی بعض پاسخ مشخص ما مسئله توده‌ای کردن جنگ نیست. به نظر من بعضی نکات دیگرش هم باز به این مربوط نیست، مثلا کار کردن درون ارتش و درون جاشا با چه بخوایم جنگ رو توده‌ای بکنیم، چه خودمون با نیروی سازمانی به جنگیم یه کار ضروریه و همونطور که رفیق عثمان تذکر داده و تو نامش اینا بارها بحث شده. برای من پیشنهاد میکنم اینو تصدیق نکنیم و اینم تأکید میکنم که تشکیلات ابزار ماست، نمیتونه مبارزه ما در یه دوره ساختن تشکیلات باشه. بهترین راه ساختن یه تشکیلات هم ساختن تشکیلات در دل مبارزه هدفمنده، پاسخگوی مسائل مشخص جنبشه. نمیتونیم بیرون وایسیم تشکیلاتونو بسازیم بعد با تشکیلات که ساختیم وارد مبارزه بشیم. بنابراین پاسخهای تشکیلاتی به مسائل سیاسی، پاسخهایی که ما رو به تشکیلات خودمون معطوف میکنه، پاسخ اون مسئله نیست. نشون میده به ما که هر چقدر کمکاری کردیم در گذشته روی مسئله ابزار تشکیلاتی، روی تشکیلات خودمون چه بار سنگینی رو دوش ما در هر مورد سیاسی میذاره، چطور ما رو در قبال مسائل سیاسی فلج میکنه. ولی نمیتونیم بگیم حالا که اینو فهمیدیم در پاسخ هر مسئله مشخص سیاسی میگیم که بعد داریم تشکیلاتمون رو بسازیم. و بعد داریم تشکیلاتمون رو بسازیم، روز اول گفتیم، روز آخر کنگره هم تاکید خواهیم کرد، تو بخش تشکیلات هم باید جزء به جزء این مسئله مطرح بکنه. ولی الان بعد مسئله توده شدن جنگ پاسخ داد. یه جنبه دیگه اون قطعنامه به نظر من اینه که به بیشتر کشیدن توده ها در دایره جنگ موجود نظر داره. این درسته، ولی بازم این مسئله توده شدن جنگ در کردستان رو جواب نمیده. ده ها راه هست که باید ازش استفاده کرد و توده ها رو در همون وضعیت موجودشون با بهبود ممکنه مناسباتمون باشون بیشتر به دایره همین جنگ مسلحانه کشید. این کار مقدوره و باید روش حرف زد و فکر کنم شاید چیزی که بشه اینجا به طور مشخص همه روش وحدت نظر پیدا بکنن همین جور اصلاحات هست. چطور ما از نیروی موجود توده‌ها برای مبارزه مسلحانه بهتر استفاده بکنیم. ولی این هنوز پاسخ مسئله توده‌ای کردن جنگ نیست. توده‌ای شدن جنگ به نظر من بخشی از استراتژی عمومی رهایی بخش ما باید باشه در کردستان. من وقتی میگم رهایی بخش راستش منظورم اصلا بعد ملی مسئله نیست. به هر حال یه جنبشیه علیه یه حکومتی و میدونه که میتونه اون از یه نقطه بیرون بکنه و جاش نوعی حاکمیت انقلابی بذاره. حالا این زحمت کشانن که از خود مختاری به عنوان محملی برای بسیج اجتماعی استفاده میکنن یا اصلا مسئله ملیه یا اصلا همه ناسیونالیستن، من فعلا کاری به این ندارم. ولی اینو باید قبول کنیم که برای ما با توجه به وجود مسئله ملی، وجود خواست خود مختاری و ستم ملی، برای ما کمونیستان ممکنه که لحظه ای در یکی از نقاط این کشور به اسم کردستان فرود بیان و یه استراتژی رای بخش ترسیم بکنیم و بگیریم. کوبا هم همین کار کرده. نمیگم سیاست اون باید همون سیاست باشه، ولی اونم دیده این مملکت قابلیت آزاد شدن و قابلیت جنگ آزادی بخشو داره، میکنه این کارو. ما به نظرم ما باید این پاسخو بدیم. آیا ما اگر از صفر شروع کنیم، این چند هزار نفر با این ایدئولوژی، با این اسلحه ها در دستمون، امکان داریم یه استراتژی بچینیم که در آخر اون حرکت گام به گام ما نیروی دشمن بیرون رفته باشه و نوع حاکمیت انقلابی در کردستان برقرار شده باشه؟ این جواب باید داد. من میگم میشه، باید این کار کرد، واقعا عملیه. هیچ انقلابی در هیچ مقطعی در تاریخ در شروع حرکت انقلابی رای بخشش به این طول موقعیت به این مستعدی نبوده، از نظر قدرت و از نظر حمایت توده‌ای و از نظر قابلیت های رشد جنبش. ما میتونیم یه استراتژی رای بخش زحمت کشانی پرولتری داشته باشیم در کردستان و باید از وجود مسئله ملی در این جهت استفاده بکنیم و استراتژیمونو به ثمر برسونیم. طبعاً اهداف طبقاتی خودمون رو دنبال می‌کنیم. توده‌ای کردن جنگ بخشی از این استراتژی میتونه باشه. استراتژی که باید درش مراحل مختلف جنبش، مراحل مختلف رویاوری توده‌ها به ما، وظایف بخش‌های مختلف این جنبش، شهرها، روستاها، توده‌های روستایی، افراد حزبی و افراد غیر حزبی مشخص شده باشه. بخشیش هم توده‌ای شدن جنگ و نیروی مسلح ماست. توده‌ای شدن جنگ به این معنی که اون فعالیت عمومی سراسری نظامی ما درش توده‌ها فعالن. آیا به معنی اینه که فقط لشکرمون توده‌ای‌تر شده؟ اینم یه بخششه. ولی یه بخشش اینه که هر فرد زحمتکش در کردستان جای خودشو در نقش عمل نظامی عمومی پیدا بکنه. حالا این اطلاعاتیه، اعتراضات در شهره که حمایت و خونسا میکنه، نیروی ارتش رو در شهرها درگیر میکنه، این مسئله تدارکاتی و غیره، این توی این توده شدن باید ملحوظ بشه و توده شدن جنگ، من این ازش میفهمم که یک نقشه عمومی جنگی ما داریم که به تدریج توده ها نقش خودشون رو توش پیدا میکنن و جای خودشون رو توی نقشه احراز میکنن و عمل میکنن بشه. این فرق داره به نظر من با استفاده از بیشتر کشیدن توده ها به دایره مبارزه مسلحانه امروز و مبارزه حتی نظامی در ابعاد وسیع در امروز. ما باید استراتژی نظامی داشته باشیم در کردستان، مراحلی رو با آگاهانه پشت سر بگذاریم، دست ما باشه که برای تغییر مراحل تلاش بکنیم، دشمن در موضع پاسیو قرار بگیره و ما در موضع ابتکار عمل قرار بگیریم. این ما باشیم که در مورد سرنوشت دست به دست شدن، نزدیکی و دوری به شهرها، ضربات نظامی و مقاومت از در مناطق و غیره تصمیم میگیریم و نه اینکه ما دریافت کننده حملاتی باشیم که به اونا پاسخ سعی میکنیم حتی المقدور انقلابی و شرافتمندانه بدیم. بنابراین این استراتژی باید مبتنی باشه به درک پتانسیل سیاسی این جنبش، دورنمای سیاسی این جنبش و معنی استنتاج نظامی کردن از این، استنتاج نظامی گسترده کردن از این دورنمای سیاسی. آیا ما یه روزی بالاخره میتونیم با تلفیقی از قیام شهری و ارتش توده‌ای در مناطقی از کردستان نیروهای دشمن رو به کلی تارمار کنیم؟ این سوال رو باید جواب بدیم. آیا قیام شهری هم لازم داریم؟ معلوم کنیم کی وارد صحنه میشه قیام شهری، این لشکر کی توده‌ای میشه، رابطه این لشکر با توده‌های غیر نظامی چیه، ظاهرا غیر نظامی. اینا رو ما باید توی استراتژی مشخص بکنیم و بعد افقمون در رابطه با این روشن باشه. یا من بخش ازم این که ما نمیتونیم امروز راجع به این بحث کنیم، راستش برمیگردونم به رهبری در کومله، نه فقط کمیته مرکزی، اون کسی که خودشو عملا در موضع رهبر قرار میده و به این جنبه ها بی‌توجهی میکنه. ما باید تئوری داشته باشیم برای کار نظامی، بدونیم از چرا دست به عمل نظامی زدیم، عمل نظامی ما چگونه رشد میکنه و چگونه به هدف میرسه. ولی ما یه جنبش مقاومت مسلحانه رو سازمان دادیم که در مراحل مختلف جلوی جمهوری اسلامی میسته. به نظر من اون رهبری که متوجه نیست که اینه وظیفش و ایثارگری های خرد کارانه میکنه، اونی که متوجه نیست رهبری تلفیق جدی داره با امر تئوری و پرداختن به تئوری و تعمق روی مسائل، تعمیم مسائل که در لاجرم سبک کار معینی رو برای او ضروری میکنه، به نظر من رهبری خدمت نمیکنه به این جنبش و ما رو در این موقعیت قرار میده که بعد از 4 سال مبارزه انقلابی مسلحانه و بعد از جنگ‌های متعدد هنوز یکی از بی‌خطرترین جریانات رهایی بخش باشیم در سطح جهان. حتی چریک آمریکای لاتینی بر مبنای تز معینی وارد صحنه میشه، حتی چریک فدای خلق بر مبنای تز تبلیغ مسلحانه وارد صحنه میشه، میگه مبارزه مسلحانش به چی خدمت میکنه و ما حتی هنوز یه جزوه 12 صفحه‌ای راجع به این نداریم. من فکر می‌کنم این چیزیه که باید درسی است که باید رهبری ما بگیره و به این خاطر فکر می‌کنم چون میتونه به این نتایج برسه، میتونه ماتریال لازم برای پیدا کردن یک چنین تزهایی هست، امروز بدنامه رفیق رضا رو تسلیم نکنیم، بلکه اون راه رو باز کنیم و اون تعهد رو به وجود بیاریم که این تزها به وجود بیاد و برنامه‌اش ما واقعا از جنگ توده کردن جنگ حرف بزنیم. ما بعد در توده کردن جنگ بنابراین در اون نقش عمل ربط مستقیم بین سیاست و نظامیگری، سیاست و مبارزه مسلحانه برقرار کرده باشیم. من فکر کنم رفیق ابراهیم توی صحبتشون به دو تا جنبه از این ارتباط اشاره کرد. به هر به نظر من مستلزم اینا هست که ما باید هدف عملی از جنگ رو برای خودمون و برای توده ها مشخص بکنیم. این جنگ چطور رشد میکنه و چطور به سرانجام میرسه؟ توده ها باید بدونن که چرا ما دست به دست میکنیم. توده ها باید بدونن مناطق رو. توده ها باید بدونن که چرا چه خدمتی به چه بخش مبارزه دارن میکنن. در شهر توده ها باید بدونن اعتراضاتشون داره به چی خدمت میکنه. باید استراتژی ما مثل بلور جلوی چش مردم گرفته بشه که ما این کارو میکنیم. در یه دوره فعالیت این کارو میکنیم تا زمانی که این نوع ارتش، این نوع جنبش، این نوع قیام ها و اعتراضات شکل بدیم، خودمون شکل بدیم چون زمینش مساعده. ما باید توده ها رو در دل همین مبارزه که مراحل مختلفش رو ما طی میکنیم، از صفر میریم به سمت هدف، آموزش بدیم برای مراحل مختلف. یعنی آمادگی سیاسی به وجود بیاریم در توده مردم برای اینکه به استقبال مرحله بعدی جنبش ما برن. جبهه فارماندو مارتی از یه سال قبل میگه میخوام سال آینده حمله سراسری خودمون به تمام السالوادور شروع بکنم. میگه تمام آمریکا میدونن که این جبهه قرار سال آینده نیروهاشو جمع بکنه و حمله شروع بکنه. جمع میکنه و شروع میکنه. اون ضرر نکرده از این. بالاخره اون با تمام قوا جلوشو خواهد گرفت. اون چیزی که این استفاده میکنه ازش آمادگی ذهنی که توده ها پیدا میکنن برای اینکه این حمله رو هر چه وسیع‌تر و گسترده‌تر بکنن. ما هنوز به توده ها نگفتیم یه ما دیگه میخوایم چیکار کنیم. بدون اون نقشه نظامی و بدون یک سیاست نظامی معین ما نمیتونیم بگیم ملت امسال ما به دفعات مناطق رو از دست رژیم در میاریم و به دفعات پس میدیم. این سیاست ماست در امسال در جهت بیدار کردن بخش‌های مختلف جامعه است، در جهت به جا گذاشتن سنن انقلابی مبارزه است، در جهت بیرون کشیدن فعال کردن نیروی خفته این مناطقه و از این جهت به این خاطر به مناطق پرجمعیت میزنیم. یه چیزی بالاخره بگیم که بفهمه سیاست ما چیه، چرا در این لحظه یهو تمام جا رو خالی کردن و هر روز احتیاج به تجدید روحیه نداشته باشه. برای توده‌ها باید خودشون رو به عنوان سهم در این نقشه بشناسن و از جان ما فرموله بشن. به نظر من باید در این حال زمینه‌های تشکیلاتی این مبارزه رو مرحله به مرحله بسازیم. رفیق رضا باید سال دیگه بتونه بگه شورای رو مسلح کنه. یا الان نمیتونه بگه. یا الان حرفش رو کاغذ خواهد موند، ولی سال دیگه اگه ما جنبش شورایی رو امروز دامن بزنیم، سال دیگه این جای خودش رو در مبارزه نظامی ما به راستی پیدا میکنه. پس باید امروز بگیم چی رو از نظر تشکیلاتی، از نظر سازمانی در دل توده‌ها به وجود میاریم که بتونیم سال آینده در این مکان مشخص در استراتژی نظامی ما نقش خودش رو بازی کنیم. ما امروز اگه رهبران نظامی برای خود توده‌ها پرورش بدیم، خب این جزئی از استراتژی نظامی. رفیق همسور میگن هر کمیته ما ستاد نظامی باشه. با فرمان از بالایی نمیشه، بالاخره باید اینو به عنوان یک ستاد نظامی در محل در طی یک مرحله ابتدایی تر مبارزه پرورش داد. بنابراین باید ستادهای نظامی که نشون میده زحمتکشان کرد به عنوان زحمتکشان یک ملت معین از کارایی نظامی بالاتری برخوردارن، فرهنگ نظامی عمیقی دارن، اینو به وجود آورد تا بر اساسش در مرحله بعد مبارزه رو با کمک این همه فرمانده و این همه نظامی کار خبره در میان خود زحمتکشان ایجاد کرد. اینو الان ما تو ایران به طور نسبی میبینیم. مردم ایران قیام کردن و برای قیام کردن آموزش دیدن. در صورتی که تو همین عراق 10 دفعه رژیم صدام حسین پایین مرز سرنگونی میره، احدی نمیدونه چه باید کرد. تو ایران این تجربه هنوز زنده است که اگه رژیم کمی متزلزل شد، شما از لاستیک و از باریکاد چه استفاده یاد بکنی؟ چطور باید تظاهرات رو به گوشه‌های مختلف شهر اشاره بدی؟ این تجارب وجود داره و مادی میشه. به نظر من باید اینا رو توی مراحل مختلف آگاهانه مادی بکنیم در ذهن مردم و بهشون هم بگیم این مرحله آمادگیه برای این جنگ نهایی که خواهیم کرد. برای از نظر تشکیلاتی هم اون فرمهای تشکیلاتی که باید در آینده در خدمت ما قرار بگیر از امروز نطفه‌اش شکل داده بشه و آماده بکنیم برش. من کلا فهم میکنم الان این کارا رو میتونیم بکنیم بدون اینکه بخوام برحال اینو بگم جامومانه. به نظرم باید ترسیم خطوط اساسی حاکمیت انقلابی توده ها که در نتیجه این مبارزه نظامی مستقر خواهد شد و ترسیم بکنیم و نشون بدیم قوانینش چیه، شیوه عمل کردش چیه، چه حقوقی برای بشر قائله و هر جا که نیروهای این آلترناتیو حضور به هم میرسونن اون حقوق جریان پیدا میکنه. من در مورد جنبه‌های رفاهی عمرانیش مطمئن نیستم. به نظر من تو این دوره ما نمیتونیم اینو مبنا قرار بدیم که این جریان مثلا بیمه بیکاری میده، بنابراین وقتی وارد جایی شدیم پول در بیاریم و بیمه بیکاری به اهالی روستا آزاد شده بدیم. ولی معتقدم دموکراسی و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد باید گارانتی بشه وسیله نیروی خودشون و ما اینو بیاریم با خودمون، ارمغان بیاریم به هر جایی که حتی 15 روز توش هستیم. به نظر من ما باید بارها بارها وارد دهات بشیم و مرتجین ده از یه پاشون به درخت آویزون بکنیم و به توده‌ها نشون بدیم که ما بیایم اینطوری میشه. ما باید این کارو بکنیم، هر بار وارد میشیم تغییری در اون مناسبات به جا بذاریم تا وقتی که به طور جدی آماده باشن توده‌ها برای پذیرش دائمی هم. به نظر من باید به یک جنبش شورایی دامن بزنیم، همونطور که رفیق رحمان گفت. این جنبش شورایی رو امروز در چه اشکالی دامن میزنیم و فردا در چه اشکالی، اینو باید تعیین کنیم، مرحله بندی کنیم. ولی اینکه باید دامن بزنیم از امروز، من درست میدونم. اینا پایه‌های جنبش اعتراضی امروز و پایه‌های حاکمیت فردا هستن و در هر آن ممکنه تلفیقی از این دوتا باشن. با ورود ما به صحنه و با بیرون راندن نیروهای اشغالگر از یک منطقه، این شوراها نقشای دائمی خودشونو به تدریج تمرین خواهند کرد. امروز اعتراض علیه جمهوری اسلامی میکنه و ورود ما تبدیل به ارگان سازمانده قدرت توده‌ای در منطقه میشه. باز ما میریم خودشو به شکل جنبش اعتراضی علیه نیروهای اشغالگر سازمانده و اینطوری زحمتکش پرورش پیدا میکنه برای مبارزه. به نظر ما باید اشکال سازماندهی نظامی باز در عباده وسیع‌تر، غیر از تقه کردن و مثلا مشخصا لشکری بودن، اشکال سازماندهی نظامی توده‌های غیر حزبی رو تعریف کنیم. ببینید ما این نامه نیروی پیشمرگ رو سفت کردیم و درش رو کمی تنگ کردیم، در ورود به نیروی پیشمرگ برای کل عموم مردم. یعنی امروز اگه کسی بخواد بیاد تو نیروی پیشمرگ ما خیلی براش اما اگر داریم، زحمت کشانو خواهیم کشید ولی اونم فوراً جواب نمیده. بنابراین باید در کنارش اشکال سازماندهی غیر حزبی مسلح زحمت کشانو تعریف بکنیم و کار بکنیم، لااقل از حزب برگیری، از نیروهای احتمالاً هسته‌های مقاومت و از توده مسلح روستاها در مناطق تحت کنترلمون میتونیم شروع بکنیم. به هر حال حزب برگیری یه چیز بیشکلیه، به نظر من سازمان خودش احتیاج داره و بعد اینو سازمان ده. و بالاخره من فکر می‌کنم بعد نقشه فعالیت نظامی خودمون رو به یه نقشه عمل سراسری و همه جانبه و متکی الهام گرفته از ایده‌های سیاسی خودمون متکی بکنیم. من دو تا قرار نوشتم که فکر می‌کنم چیز، یعنی این بحثای من برای این تو منعکس نیست ولی اینا به نظر من میتونه اینجا تصویب بشه. یکی این که کنگره انجام وظایف زیرا در دستور عاجل کمیته مرکزی قرار میدن. متکی کردن فعالیت نظامی سازمانی به یک نقشه عمل هدفمند همه جانبه و مرحله بندی شده. مستقل از اینکه فصلا چیه، ما بتونیم از هر فصل استفاده خودشو در خدمت نقشه‌مون بکنیم. اینطور که من شاهد بودم معمولا ما منتظریم ببینیم سال دیگه چی میشه، ما باید چیکار بکنیم. عمدتاً از زاویه حفظ حیثیت و حفظ نیرو حرکت میکنیم تو این چیز. ولی به نظر من باید نقشه دست ما باشه، زمستون سال آینده رو ما براش برنامه داشته باشیم و امسال تابستون براش کار بکنیم. و دو، هدایت و نظارت بر سازماندهی حداکثر توان توده‌های غیر حزبی در پیشبرد مبارزه نظامی و به ویژه تعیین اشکال سازمانی شرکت توده‌های غیر حزبی در جنبش مسلحانه. به نظرم میشه از حزب برگیری بیشتر شروع کرد، فوری این مسئله میشه فوری جواب داد بیشتر از چند هفته. رفقا ما بدونن حزب برگیری رو چطور باید سازمان داد و اشکال دیگه. من با حرف رفیق طاهرم موافقم، تا ما پاسخ واقعی به سازماندهی مسلح زحمتکش بدون دست کشیدنش از هویت اجتماعیش ندیم، توده‌ای نمیشه نیروی نظامی ما. ما نمیتونیم افراد رو بکنیم با خودمون این برابر بریم. ما باید بتونیم زحمتکش محل رو که زن داره، بچه داره، کار داره، گاو داره، در خدمت مبارزه مسلحانه سازمانش میدیم. و حالا چطور آیا قول حقوق بهش میدیم، این به نظر من مراحل بعدیه که ما ارتش به وجود میاریم. ولی امروز به نظر من نیروهای محلی رو فوراً میشه سازماندهی کرد بدون اینکه از محرومیتی تحمیل بکنیم بهش. و فردا سربازگیری به نظر من بر اساس یه بیانیه حقوقی، بر اساس یه قانون اساسی در کردستان با پرداخت دستمزد یک کارگر ماهر به هر سرباز در مقیاس کردستان به نظرم عملی و باید پاش بریم و به خاطرش مالیات بگیریم. یه نکته دیگه هم، قرار دیگه هم دارم، کنگره، کمیته مرکزی و کمیته های منطقه در کومله را موظف می سازد تا تا به طور سیستماتیک جمع‌بندی سیاسی و نظامی فعالیت‌های نظامی و عملیات‌های اصلی را در اختیار تشکیلات قرار دهد. کمیته مرکزی همچنین موظف است تا دائما کمیته‌های مختلف تشکیلاتی را به ارائه این گونه جمع‌بندی‌ها و تحلیل‌ها فراخواند. به نظرم تجربه ما تجربه پرباری بوده، تجربه مبارزه نظامی ما، ولی تئوریسین نظامی از توش در نیومده، صاحب تز از توش در نیومده. واسه میکنم وقتی شما نگاه بکنید که چطور روشنفکرهای آمریکای لاتین به سرعت صاحب تزای نظامی میشن که جنبششون رو بر اساس اون هدایت میکنن، چطور یک آدم سیاسی کار روزنامه نگار مثل تروتسکی بعد از یه سال 6 ماه کار کردن با ارتش سرخ مجموعه آثار نظامیش فکر کنم 8-9 جلد رو هم رفته به این کلوفتی هست، میتونیم به کمکاری رفقای رهبرمون در کار نظامی اینجا تاکید بکنیم که اینا باید به صورت تز و چکیده بشه. طبقه کارگر نباید یه تجربهش مثل فیلم سینما از جلو چشش رد شه و بره، باید به صورت چیزهای بمون ماندگاری در بیاد که استفاده بشه ازش. همونقدر که رفیق سیاسی ما تلاش میکنه که تئوری انقلاب بده، تئوری مراحل پیشروی انقلاب بده، شعارهای امروز رو تعیین بکنه، نشون بده جنبش مجمع عمومی چجوری باید تبدیل بشه به جنبش به رشد اطلاع جنبش کارگری، رفیق نظامی ما موظف اینا رو توضیح بده. در حال رهبری مربوط میشه به امر تعمیم و تئوری و نقشه، و به نظر من اگه هنوز ما رفقای نداریم که تزای نظامی روشن و نقشه فعالیت برای تشکیلات ترسیم نمی‌کنن، ما عملا هنوز رهبر نظامی نداریم و باید خیلی سریع‌تر از بین رفقایی که مستعد هستن و تا به حال کار کردن این رهبرها خودشون رو نشون بدن. یه نکته هم اضافه کنم، من با اون پیشنهاد رفیق فاتح که یکی یک کتاب بنویسه در مورد کل این تجارب والا مخالفم، چون به نظرم تواناییشو نداریم و اینا بیشتر برمیگرده به دوره‌هایی که واقعا فرصت چنین جمع‌بندی‌هایی برای رفقایی که در رهبری تشکیلات هستن و تجربه بود داشتن فراهم بیاد. من مقدور نمیبینم الان یه چیز همه جانبه به اون ترتیب در بیاد، ولی فهم میکنم میشه خواست که تزهای رفقا فرمونی تر بشه و تجربه قبلی جمع‌بندی بشه.
چه قرار نمیم؟